الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در این بحث رابطه بود که انسان برای ایجاد مودت و عشق در قلب خودش نیاز به مصداق داره و این مصداق در خیال صورت پیدا میکنه تا انسان از طریق خیال با محبوب خودش و صورت محبوب خودش انس بگیره. و در این رابطه بهترین محبوبه که بهترین خیال رو در انسان ایجاد میکنه و این نیاز هر انسانی است که عشق داشته باشه و این عشقم با سیره و صورت تقوا و پاکی انسان معصوم اون عشق حقیقی است و جان پرور است. در این رابطه بحث شد که ما خیال خودمون رو اگر بشناسیم اون عشق و محبت حقیقی رو میتونیم مدیریت کنیم، انشاءالله به نتیجه برسونیم. و خیال حقیقی خیالی است که در ازای انس نفس ناطقه با حقایق در اون متن خیال صورتهای متعالی مناسب اون حقایق عالیه ایجاد بشه. این کلیات خیال پاک است. خب باید روش وقت بگذاریم. اول متوجه باشیم ما هر چه داریم در موطن خیال داریم. وقتی هم که عرض شد که علاقه به این فرش بیرونی داریم، به اعتبار صورت خیالی است که در خودمون میسازیم. بحث خیال پاک با خیال آلوده در اینه که در خیال پاک نفس رجوع میکنه به حقایق عالیه و صورت مناسب خیال در خیال منفصل که متجلی است در خیال متصل این شخص هم منعکس میشه. در عالم غیب خودتون میگین دیگه، ما یه کرسی داریم، یه ملک، یه کرسی داریم، یه عرش داریم. عرش مقام بی صورت حقایق است، ولی میگن که در ملکوت ملائکه‌ای هستند که صورت اون اسماء الهی است. عرش مقام اسماء الهی است، نازل میشه، میشه عالم ملکوت که تعبیر کرسی اینجا به کار میبرین. در مقابل عرش نازلش کرسی است. خب کرسی در عالم خارج یعنی نازله حقایق غیبی به صورت ملکوت، ملائکه. این که عرض شد ملک وحی پیامبر با 600 بال میدیدن، این در موطنه ملکوته، ملکوت جای ملائکه است. و خیال مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اون عالم مثال منفصل یا ملکوت یا کرسی مرتبط میشه و اون ملک ظهور میکنه. حضرت در مقام خیال خودشون میدیدند. بحث رو کسانی حالا خوب میتونن بگیرن که اون جلسه متوجه شدن. وقتی هم که شما دارین یک سنگا میبینی، فقط معلوم حقیقی دون اون صورتی است که در خیال دون دارید. چون ممکنه یه بنده خدا بگه ای پس پیامبر اینقدر که جبرائیل میدن تو خیال میدیدن، پس یقین چی بوده است؟ مگه شما این چیزی که حالا رو جدی میبینید دروش هم قسم میخورید کجا میبینی؟ خب شما صورتی میاد تو خیال دون، خب اون رو داریم. حالا چه خیالی راسته چه خیالی دروغه؟ خیالی که از حقایق ریشه بگیره راسته، خیالی که از اعتباریات و تعلقات ریشه بگیره و دروغه. یعنی یک کسی، من خیلی اصفهانی بودم و اصفهانی بودنم و دوست دارم، این خیالاتیست به معنای این که در موطن خیالش چیزی را جدیدش که هیچ واقعیت نداره. اصفهانی بودن از هم واقعیت نداره، اعتباره. یعنی انسانها وقتی خیالاتشون رجوع به حقایق نباشد، انعکاس امیالشون است. اگر تزکیه کنن قلبشون آماده میشه با حقایق مرتبط بشن، صورت اون حقایق در خیالش میشه ملائکه و خیلی چیز عجیبی که حالا آروم آروم باید بحث بشه. عرض شد که زیبایی های خیال اولیا به جهت اینه که عکس محرویان بستان خداست. آن خیالاتی که دام اولیاست، این خیالات از کجا اومده؟ انعکاس و عکس محرویان بستان خداست. در مقام جمع و جمعی نیستان عالم غیب خب ظهور میکنه. اون نیستان ظهوراتش جزئیه و شخصیه میشه به این معنا. پس خیالاتی که ما تو اصطلاحات میگون همه خیالاتیم به یه اعتبار، به این معنا که با خیالمون زندگی میکنیم. گر خیالاتش بود صاحب جمال، این موفقه. آدمی را فربهی هست از خیال. گر خیالاتش بود صاحب جمال، یه آدم با شور و با شعف و سرزنده کیه؟ اونی که خیالاتش صاحب جمال است و از انوار الهی متأثر است. یه آدمی مرده و ضعیف اینست که خیالاتش از سنگ و چوب است. اینه که ارزه ندارن ما را به نشاط بیارن. آخرش باید این خیال زنده باشه تا فربهی ایجاد بشه. متن رو بخونیم آروم آروم انشاءالله مسئله حل شد. عرض کردم من اون جلسه هم این از شاید بگیم از دقیق ترین مسائلیست که در بحثای عرفانی و فلسفی بحث میشه. فلاسفه هم بنده خدا رو این بحث میکنن، ولی چون نگاهشون به نگاه موجود به ما هو موجود است مفهومی نگاه میکنن، بحثا گسترده نمیکنن. اگر امثال شیخ الرئیس ابن سینا و اینا وقت گذاشتند و خوبم وقت گذاشتند، ولی عرف ها خیلی بهتر وقت گذاشتند و کار عجیبی هم هست. ببینید فارابی اینجا در این صفحه 94 پاراگراف اول اینه، فارابی میگوید پیامبران از طریق تزکیه طولانی و از آن جهت که خداوند میخواهد جهت هدایت انسان ها پیامبری را ارسال کند، یک خیال تیز پروازی را به آنها میدهد. روش دقت دارین؟ دو تا مثلا شما یه تزکیه میکنید به حمدالله قلبتون آماده میشه برای تجلی انوار غیبی، خب خیالات نورانی پیدا میکنید، میشین علامه طباطبایی و تو کتاب مهرتابان در این دیگه اون حوری که اومد که مرحوم قاضی بهشون میفرماد یه حوری میاد سراغت محلش نگذار، حالا بحثش جداست. اما یه وقت جبرائیل بخواد بیاد این که دیگه با تزکیه و اینا جبرائیل برای کسی نمیاد. این پیامبر باید از اون جهت که مستعد وحیان، حالا جبرائیل بیاد، درسته حضرت جبرائیل علیه السلام صورتش در خیال همونه که حضرت فرمودن افق را پر کرده بود یا 600 بال داشت، یا مثلا در سوره فاطر دارید که ملائکه دارای مثلا جناح‌های مختلفند، ایناست. همین که بحث جناح یعنی بال میشه، و یا دیگه فکر کنن بلد نبودن پیغمبر رو حرف بزنن یا خدا حرف بزنن، تو نمیفهمی که راست راستی اون حقیقت غیبیه، خب در موطن خیال میشه یک حقیقتی که جناح داره بال داره. متاسفه سادم که میبینه بعضیا یه علم نیمه کاره پیدا میکنن که مثلا ملائک حقایق غیبی هم بعدم میگن حقیقت که صورت نداره، اون نمیفهمن. این یه علم نیمه کاره است. دین تمام حقیقت رو برای ما میگه، اما بله حال شما یه خود درس خوندی یا فهمیدی حقیقت در یه بی مکان است و بی زمان است و پس شکل نداره، و پس ملائکه هم که حقیقتن پس چی باید شکل نداشته باشن؟ بعد مونده چرا مثلا تو قرآن هست که ملائکه بال دارن؟ خب تو این که گفتی وجه تنزیهی و انتزاعی یک اندیشه است، نه وجه تشبیهی و وجودی خارجی. اسلام دین تنزیه و تشبیه هست، دین همیشه اینجوریست. حالا داشته باشید که به پای زود قضاوت نکنید. مرحوم فارابی فرماد که دو تا چیز در پیغمبرا خیالشون رو عجیب بزرگ و تیز پرواز، یعنی چی؟ یعنی به عمق حقیقت عالم معنوسشون کرده و نزدیکشون کرده. یکی این که خودشون فوق‌العاده اهل تزکیه، ثانیاً مبعوث شدن. این بعثت یه فیض خاص میده و یه شدیت وجود برای نبی به وجود میاره تا با عالم خیال مرتبط شود، آن وقت با آن خیال بسیار متعالی می توانند وحی را در همه ابعاد دریافت کنند. دقت کنید، پیامبران برای دریافت وحی لازم نیست فکر کنند، اخیه فکر کنند که دیگه با حقیقت روبرو نمیشن، با معنای حقیقت روبرو میشن. حوزه فکر در مفاهیم است. پیامبری مثل کاری که فیلسوف انجام میدهد نیست. پیامبران وجودشان را از هر قیدی و هر درک مفهومی آزاد میکنند و با نفس ناطقه یا همان قلب که به وسعت تمام هستی در صحنه عالم حاضر می شوند. در این جمله را من به امید این گفتم، این جمله که حالا خوندیم یک کتاب پشتش هست، یادتونه که فعلیت یافتن باورها همش توی همین یه جمله است. برای همین این بحثمون مقدماش اونجا باید دنبال بشه. از شد که چی؟ پیامبران وجودشان را از هر قیدی و هر درک مفهومی آزاد می کنند و با نفس ناطقه یا همان قلب که به وسعت تمام هستی در صحنه عالم حاضر می شود. در نتیجه به مدد الهی تمام وجودشون، عجیبه با، تمام وجودشان در درک شهودی و وصف به واقعیت قرار می گیرند. وقتی تمام وجودشون شد چی؟ دل، جان، وحی را حس می کنه. دوباره دقت کنید، فهم نبا، حس. این قرآن ها حقیقت قلب مبارک پیامبر حس می کنه. گفت لا یمسهو الا المتحرون، نگفت لا یعلمهو. قلب حس میکنه، چشم قرآن را میبیند به جمال حضرت جبرائیل علیه السلام، گوش صوت را میشنود. این بیچاره ای آقای سروش تو اینجا موند، خیلی به خودشون ظلم کردن. اینا حرفشون اینست که خدا که بی نهایت است چطوری با انسان با نهایت ارتباط داشته است؟ و چون این نمیشه پس پیغمبر فکر میکرده است. پیغمبر و تو چرا بی خودی خودت به این روز انداختی؟ و تو میخواستی بیای بری یادگیری، تعلیم ببینی؟ ببینی وقتی که رابطه وجودی شد، وجود در هر موطنی یه نحوه ظهور داره. خب شما باید پس بگویی که این آبام مخلوق خدا نیست. اینا قبول دارن، مشرکین حجازم قبول داشتن خدا خالقه، گفتن نبوت را قبول نداری. خب آقای سروش شما باید بگوی این آبام مخلوق خدا نیست. چرا؟ این تر است. لازم میاد که اگه خدا اینا خلق کرده باشه چی باشه؟ تر باشه. خدا که نمیشه تر باشه، خب پس مخلوق نیست. پس اصل قضیه رفت سوال که پس خدا رو قبول نداری. تو بفهم حقیقت وقتی نازل میشه در هر موطنی صورت خاص خودشو داره. در موطن قلب یک نوع وجود نوریست. پیامبر قلب مبارکشون قرآن رو حس میکنه، مثل اینکه شما خوشحالی رو حس میکنی. خوشحالی ها که فکر نمیکنی. این قرآن یه نوریست، نور صریح آیه قرآن است. در آخر سوره اعراف میفرماد این نوره، اما نوری که آدمو شعور بهش میده. قلب مبارک پیام، گوش مبارک پیامبر صوت رو میشنوه. لازم است که خدا حرف بزنه یا خدا صوت رو ایجاد میکنه؟ چون خودش وجود مطلقه، خدا این آب را وجودشم میده. وجود در این موتن تریس، وجود در موطن نفس در محل قوه شنوایی صوت هست. واقعا صوت ایجاد میشه. این علم خوبیه. اینا بنده خدا به جای این که برن مسئله را حل کنن برای خودشون، نشستن زود ایراد گرفتن. بعد این حقیقت نوری وقتی نازل میشه در موطن خیال، خب صورت از صورت نورانیه عجیب حضرت جبرائیل. حالا متن ببینیم کمک میشه انشالله. و با بله در صحنه عالم در نتیجه به مدد الهی تمام وجودشان در درک شهودی و وصل به واقعیت قرار میگیرد و شور و نشاطی خاص در جان آنها شعله ور میگردد. این غیر از آن حالتی است که با فکر کردن نسبت به حقایق عالیه پیش می آید. من زیاد رو این دلم میخواد شما تا از این عبور نکنید هیچ درکی از دین نخواهیم داشت. تا تا بخوان درکی از شور محبت اهل بیت داشته باشیم. آنی شما خدایی نکرده دوباره بمونی آه پس پیغمبرم خوب میفهمیدن، این حرفا غلطه، این جوری نیست. جمله رو ببینید، میگه این غیر از آن حالتی است که با فکر کردن نسبت به حقایق عالیه پیش میاد، اتصال وجودی با حقایق حالتی است که خیال انسان را شدیداً تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و متناسب آن صورت‌های نورانی و معنوی در آن تجلی می‌کند. این در واقع راز و حقیقت عشق عرفانی است. یعنی اگه یه روز بخواید راجع به عشق عرفانی تحقیق کنید، این مبناش است. عشق عرفانی تجلی یک حقیقت معنوی است که خیال رو تحت تأثیر وجود خودش قرار میده. حالا انشاءالله بعد روشن میشه این دین برا ما چی آورده است و ما چقدر میتونیم استفاده کنیم. یعنی اینا گم نکنین که عشق عرفانی حالتی است که خیال رو فوق‌العاده نورانی میکنه، از اون ورم قلب میفهمد این خیال را. ببینید شما که یه وقت تو خواب دیدین، تو خوابا براتون گاهی پیش میاد یه صورت میبینید اما همانم معناشو بدون میدن، یه وقت نه نمیدن، میایم میشیم معبر معنا میکنی. یه وقت دست میگوی ها این که من الان اینجا دستم خورد تو کثافت تو خواب، صورت این است که مال کسی را بهش تجاوز کرد. خب چی شد اینجا؟ یعنی در عین صورت معنا را هم فهمیدی. یه وقت نمیری پیش یارو میگه خدای بعد چرا آقای معبر هر روز هی دستم میخوره تو کثافت؟ خب میگه مگه مال دنیا جیفه نیست و خیلی این رجوع کرده به دنیا. خب منظور این که مثبتش هم همینطور، گاهی شما یه نوری یه آب نورانی زلالی میای به طرف، میگه من تا حالا همچی آبی ندیده بودم. خب همونجا ممکنه به خودت القا بشه این صورت معنای اون علم نورانی است که آلوده به فکر نیست. آلوده به فکر نیست. تو قرآن در این یه سوره واقعه که یکی صدر مخزود یکی تله منزود، فرقش چیه؟ صدر مخزود، صدر در دیدین میوه صدرا هم تیغ داره هم حسه داره. میگه صدر بهش تیغ نداره، اما نگفت حسه نداره، اما گفت که تله منزود یعنی موز اصلا حسه نداره. خب علمای بزرگ شما نشستن اینا رو فهم کردن که اون صدر مخزود درست است تیغ نداره، اما اون صورت حکمت هست که باید با فکر به دست بیاد. برهان صدیقین این صدر مخزود است، اما تله منزود اون نور و فهمی است که با نماز شب به دست میاد نه با فکر. فکر حساس آخرش حجاب است، درست خوبه علم حکمته. خب اینجا میرسید به اینکه شما در صورت نوری درک دون با صورت یکی میشید، به خصوص برای انبیا. اینا رو دقت کنیم، یعنی قلب مبارکشون حقیقت قرآن را حس میکنن، همونجا صورت حضرت جبرائیل انعکاس اون نور قلبی است. پس در واقع این صورت جلوه میکنه حقیقت جبرائیلیه، میشد القای معانی نوری و همون حقیقت جبرائیلی میشه صورت جمال جبرائیل و همون صورت حقیقت نوریه که در موطن خیال جمال جبرائیل علیه السلام است، در گوش صوت فوق‌العاده است که فقط اون صوت، صوت از قرآن و اون صوت است که تو بهش انشاءالله آدم بشنوه. بحثمون کش پیدا میکنه، دلم میخواد مطلب رو بتونم به انتهاش امروز برسونم. خب تا حالا اومدیم که خیال پاک صورتهاش از عالم بالا میان و عشق فقط در موطن خیال عشق واقعی است، وگرنه فکر عشق است. متن بریم جلو. در مورد سایر انسانها و نیاز آنها به داشتن یک محبت و مودت متعالی لازم است که صورت کاملی از انسانیت را در موطن خیال خود داشته باشند تا اولا محبت آنها وهمی نباشد به فرش خونه و پوز و شهرت، ثانیاً صرفاً با مفهوم معانی عالیه مرتبط نباشند و بی عشق بمانند. چون اگر محبوب انسان هر چند هم که متعالی باشد نتواند از طریق عالم خیال با اون انسان مرتبط شود، آن محبوب به واقع محبوب نیست، فکر محبوب است، فکر خداست. فکر معبود غیر خود معبود است. ما خود معبود را میخوان، خود محبوب را میخوان، چون عشق آفرین نیست. یعنی فکر محبوب عشق آفرین نیست، فکر آتش که گرم نیست، خود آتش گرمه. محبوب اگه منعکس شد ارتباطش با قلب شما و در خیال شما صورت خودش را به شما داد، عشق شروع میشه. چون عشق آفرین نیست و دلدادگی به اون ممکن نمیگردد، انسان کامل یا واسطه فیض الهی در عینی که دارای مقام فوق عالم مثال و عالم خیال است و مقامش مقام اول و ما خلق الله است، میتواند در مرتبه عالم خیال انسانها تجلی کند و جذبه لازم بین انسانها و او برقرار شود. به حمد الله ما همه حرفمون تا اینجا یه قدمش برداشته شد. پس خیال باید از کجا بیاد؟ از عالم بالا. انسانی که به ما گفتن دوست داشته باشید، اولین مقامش مقام واسطه ی فیض است. یعنی پس باید خوب دقت بفرمان، پس باید ما در قلبمون صورتی قدسی از انسان کامل بیاد و در خیال ما تجلی کنه. تا اینجاشو داشته باشید، نگه دارید و جذبه لازم میتواند در آدم خیال تجلی کند. از کجا؟ از بالا. و جذبه لازم بین انسانها و او برقرار گردد. چی حالا؟ و این به شرطی است که مصداق‌های بیرونی آن مقام را بشناسیم، تا پس از معرفت به آنها، این همه اصرار دارن که معرفت امام داشته باشید، من جاهل، کسی که جاهل به امامش باشه در جاهلیت زندگی میکند، اینا حرفا را ببینید باید جاشا پیدا کنید. تا به شرطی که مصداق‌های بیرونی آن مقام را بشناسیم. چرا؟ تا پس از معرفت به آنها و پا توجه به این که آن ذوات مقدسه دارای حقیقت نوری هستند، محبتی که پس از معرفت به مقام نوری آنها در موطن خیال محبینشان تجلی میکند، یک محبت وهمی نباشد، بلکه محبت وجودی و واقعی باشد و موجب تغذیه جان محبین آنها گردد و یک نحوه سنخیت بین محب و محبوب ایجاد کند. خیلی حرف میخواد. اول باید متوجه باشیم که ما دنبال محبوبی در جانمونیم که از آسمان بیاد. به قول اون استاد سقراط، سقراط میگه استادم، سقراط آدم قویی است تو این چیزا، میگه استادم گفت اگر عشق آسمانی نباشد نه جاودانه است نه مفید. خب ما میگم بابا ما اینا را مکتبش داریم، ما نمیگم اونا از مکاتب الهی نگرفتن، شما مگه درسش را نخوندی؟ و الحمدلله اصلا این کتاب حقیقت نوری اهل البیت همه حرفش همین یک کلمه است که اهل البیت قبل از خلقت آدم و عالم حقا 12 نور در عرش الهی بودند. اینا را چون بیش از اینا باید وقت روش بذاریم. دارین تو اون سفر معراجی حضرت سوال میکنن که جانشینان من چی؟ میگن سرت را بالا کن، در ساق عرش 12 نور سبز. بعد میفرمان که حضرت اولشون حضرت علی علیه السلام و آخرشون مهدی علیه السلام و صلوات الله علیه اجمعین. چرا پیامبر اینا گفتن؟ چرا اصلا این سفر معراجی به فرمایش آیت الله جوادی حفظه الله فرمان تمام دین از بدر تا ختم در این حدیث معراج هست و این سفر معراج که به حمد الله دیدم چاپ شده، چاپ خوبی هم شده از تحت عنوان راهیان کوی دوست مرحوم جناب حضرت آیت الله مصباح در حد وسع مخاطب شرح خوبی دادن، چون باید بالاخره مخاطب رو رعایت کنه. این خیلی حرف داره. حاصل قضیه این که پس میبینین که یک حقیقت نورنیای باطنی آسمانی است، ما بناس این نور غیبی در قلب ما و در خیال ما تجلی کنه. راهش چیه؟ خب راهش دقت کنیم، راهش نظر به سیره این اولیاء الهی است بر مبنای معرفت به این سیره. دوباره دقت کن، امام فرمان که اگر ما را مقام غیبی مون را ندانید هیچی از ما نمیده. یعنی ما باید حضرت سید و شهدا رو وسط میدان کربلا خیلی چیز ببینیم، یکی این که متوجه باشیم اینا در بد و خلقت حقیقتشون گذاشته شده، این که چینشون آسمانیست، ارهام شامخه اینها را ایجاد کرد، اینها را جزء دین است. بعد بیایم بگیم خب ما با ارتباط با اینا چی میشیم؟ دقیقه دقت کنیم، شما اگر این دیوار رو بشناسید، دیوار رو چطوری میشناسید؟ که دیوار این ساختمانه. اما اگر نه هیچی نمیبینید. یعنی نسبت ها باید همیشه باشه. حرکات حضرت نسبت داره با اون حقیقت غیبیشون. شما دارین دیگه، مگه ندارین که حضرت آدم، من عذر میخوام اینا را میترسم غفلت کنیم که عرض میکنم، اینا مستحضرین خودتونشن، حضرت آدم اولین بار برای حسین گریه کرد. باز در روایت داریم حضرت خضر در ملاقات با حضرت موسی اول یه روزه امام حسین خوندن بعد را افتادن. چرا؟ اگر نمیشه بدون اتصال با ذوات قدسی سلوک داشت. اینا را همین که گفتم تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی هم هست، اما ما زود رد میشیم چون با معارفمون نمیخونه، درسیم بریزیم به هم. خب دنبال کن اینا ببینید چی میخوا بگه. حرف این شد، ببینیم میتونیم حلش کنیم که ما یک صورت خارجیه را از جهت سیره قدسی اگه نگاه کنیم آماده میشیم که قلبمون از اون تجلی باطنی نوری اینا برخوردار بشه. حالا اگه برخوردار شد چی میشه؟ اون عشق قدسی که عرض کردیم راز عشق عرفانی در اینه که باید عشق از عالم اعلاس خیال ما رو پر کنه محقق میشه. یه اشکالی عرفای زحمتی دارن بنده خدا تو کاراشون که نتونستن راحت با مردم، یا بهتر بگم مردم نتونستن حرف اینا رو بفهمن که بابا این قدرت انتقال رو در خودتون تقویت کنید. ببینید آدم اگه یه خورده روحش رو آماده کنه قدرت انتقال پیدا میکنه. یه بارم اشاره عرض کردم، بازم حالا میمونیم روش. یعنی شما یکی از خصوصیاتتون انشاءالله این باید باشه که صورت نازله دریچه رجوع به باطن باشه. حتما شنیدین که حتی حضرت پیامبر وقتی از در خونه میدن بیرون، گاهی از یه حرکت یه گنجش بعد تصمیم میگرفتن. نماز حضرت پرسیدن که آقا بالاخره جنگا چه کار کنیم، جنگ میکنیم نمیکنیم؟ حضرت میدن بیرون، بعد با دیدن یه فرد اگه مؤمن بود یه جور تصمیم میگرفتن، اگه کافر بود یه جور تصمیم. دارم میگن انتقال. این قدرت انتقال را اگه آدم تو خودش تمرین کنه، قلبش میشناسد حقیقت باطن را، اما حادثه ها را منقطع از اونا میبینه. مولوی برای این که این را حل کنم که بابا اینجور نیست، یخته خود تربیت کن. چطوری وقتی میبینی طرف انگار خیلی مؤدبه، خیلی چشمش خود میکنه، گوشش خود میکنه، از حرکاتش میفهمی یه نور ایمان توشه، میگه چطوری شما از حرکات یه آدم، چشما و حرکاتش فهمید؟ باید این عقل پشتش باشه. این آدمای بی عقل خل دیدین که همطور حرکاتشون نشون میده که خلند. خب عقلار هم حرکاتشون نشون میده. بعد ادامه میده میگه خب چطوری شما یه عاشق از حرکاتش میفهمی؟ میگه خب همینا یه برنامه روش بریز. تو این پاورقی من میخونم این متن از کجا بخونیم؟ از همون پاراگراف آخر صفحه 95. وجود خارجی امامان معصوم علیهم السلام متذکر انتقال به حقیقت نوری آنها میشود. بنامونا محکم کنیم تو اینجا. چرا؟ تمام بحث برای همین بودا. ما میتونیم یه کاری کنیم که با وجود خارجی امام، با اون معرفت و اون آمادگی و اون قلب آماده و خیال آماده، اینا بر قلب ما یه نوع تجلی قدسی داشته باشن و محبت شروع بشه. حالا میام تو پاورقی. در مورد انتقال از ظاهر به باطن میتوانید حرکات و سکنات افراد را در نظر بگیرید که چگونه میتوان فهمید آن فرد انسانی عاقل یا حکیم یا فردی است که در درونش بی تفاوت است یا عش. مولوی میگه آقا لطف شاهنشاه جانبی وطن چون اثر کرده است اندر کل تن. این کله اندر کل تن. میگه داخل شاهنشاه وجود، یعنی حضرت حق، که نه جایی داره، نه مکانی، نه شکلی، اما شما چطوری از حرکات و سکنات حضرت امام رضوان الله تعالی حضور حضرت وحدانی میبینی؟ اون خبرنگار خارجی اومده بود خدمت امام و تو گزارش نشد گفته من مسیح رو ندیدم، قبولم ندارم، ولی اگه مسیحی بوده باشه این آقا متذکر همون مسیح هست. من اینقدر پسندیدم که این جملهش رو یادداشت کردم. خب این از کجا فهمیده؟ میگه مولوی میگه آخه تو مگه نمیبینی که گاهی حرکات و سکنات افراد یک نوع روح وحدانی و یگانگی رو متذکر میشه؟ خب این تجلی حق است در این حرکات. ادامه رو ببینید. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب چون همه تن را درآرد در ادب. میگم اگه این جور نیست؟ ادامهش. عشق شنگ بی قرار بی سکون چون درآرد کل تن را در جنون. میگم اگه این طور نیست؟ میگه خود تو اینا قاعدش کن که حواست باشید قدرت انتقال پیدا بکن. متن ادامه میدیم از بالا. میفرماد که وقتی وجود خارجی امامان معصوم متذکر انتقال به حقیقت نوری آنها میشود، ما اول باید متوجه باشیم یه حقیقت نوری دارن، بعد متوجه شیم این حرکات و سکنات صورت اونند. یعنی شما در کربلا و در صلح امام حسن و در حرکات حضرت سامن العلمه فرق نمی کنه. شما بیش از این که صورت بخواید سیره بخواید. به قول باز خوبه سال از باز استاد سقراط، استاد سقراط به سقراط همین هم میگه میگه در عشق آسمانی انسان به جای اینکه به صورت معشوق نظر کنه به سیره او نظر میکنه و لذا تقوا و فضیلت را بیشتر دوست دارد تا صورت زیبا را، و می شود بدون داشتن صورت زیبا انسانی را بسیار دوست بداری. خب چرا؟ چون حالا این مثال اونه زمانی، حالا جالب است که ما به حمدالله خدا کمکمون کرد که در تمام مراتب به محبوبای روحانیمون بتونیم علاقه من بشیم. حالا رازش چیه که نمیگم اینا رو بهش میگن نورون علا نور، که پیامبر بفرمان که من از یوسف ملیح ترم، کمک ماست. بله، یا مثلا شما خودتون ببینید در رهبری یا مقام حضرت امام طوری بوده است که شما در انتقالتون به زیبایی های فضیلت و تقوا راحت منتقل بشید، هم یعنی مانعی جلوتون نباشد که خیالتون رو متأثر کنید. اینا هم میگن لطف بعد از لطف. اینجا دارید که خب شما وقتی این حقیقت نوری اینا مد نظرتون بود، تمام حرکات اینا رو با چه دید نگاه میکنین؟ انتقال به اون حقیقت نوری، یعنی سیره اینها صورت اون حقیقتشون براتون میشه. متن ادامه دیم که وقتی در موطن خیال با آن حقیقت نوری مرتبط شدی، محبت حقیقی شروع میشود و صحنه هایی را پدید می آورد که عشق و پاک بازی اصحاب امام حسین در کربلا یک نمونه آن بود. شما اینا رو یادتون نره. به عمر سعد میگن که آخه تو چطوری اینقدر راحت باستاد اینا رو کشتی؟ ابن عبدالحدید میگه گفت سنگ زیر دندونت برد. ما نمیفهمیم معنیش یعنی چی، احتمالا اصطلاح اونا بوده. اینها اصلا آهن بهشون کارگر نبود، منظورش این بود که هرچی شمشیر میکردیم تو شکمش، نه اینو این خیالشون نبود. یعنی باز از پیغمبر داریم که ای حسین، یاران تو در کربلا سوز شمشیر و آهن رو نمیچشن. کجا بوده؟ همون عشق است که میان. وقتی عشق اومد، یه عشق عجیبیه در کربلا. اون جزوه مختصره چیز اسمش دیدم، عشق در کربلا، من اسمش دقیقش یادم رفت. اون بد نیست، سعی شده است که یه عواملی را نشون بدیم که چطوری در کربلا عشق مدیریت میکرد. خب اینا رو که یاده دونه. راوی میگه، راوی سنیه، بهتر بگم سنی هم نیست، امویه است و ضد اهل البیت. میگه که هرچه به بعد از ظهر نزدیک میشدیم، میدیدیم بر حسین و بعض یارانشون یک شکوفایی و نشاط و درخششی پیدا میشه. خب این قصهش قصه عشق یه چیز دیگه است. میگه که صحنه های کربلا را عشق و پاک بازی اصحاب کربلا به وجود آورد. همه اینها به جهت آن بود که محبوب آنها دوتا خصوصیات داشت. اولا انسانی بود که می توانستند با او مرتبط شوند و صورت خیالی از کمالات او در جان خود بیابند. اینا دقیقه با صورت خیالی. ثانیاً چی؟ انسان کاملی بود که جهت متعالی و آرمانی انسان را متذکر می شد، که همان صورت خلیفت الله انسان است. نه یعنی صورت خیالی دروغی. قهرمانان دنیای مدرن صورت دروغی به آدم میدن. خیلی ظلم بزرگی است به بشر که قهرماناشون خودشون هیچی باشن، حالا چه فوتبالیست باشه چه هنرپیشه باشه، سراسر هیچی. بله آدم دوست داره که قهرمانی بزرگ رو داشته باشه در قلبش، اما این قهرمان باید در عالم غیب و موطن عالم عقل و حقایق جا داشته باشه تا انسان با رجوع به اون انعکاس اون حقیقت در قلبش محقق بشه. بله اینها همه عرض کردم قبلا اون جلسه گفتیم که عقل قدسی از عشق الهی ریشه میگیره. عقل نبوی غیر عقل کانته، قلوبون یعقلون بها. آیه رو نگاه کنید، آیه 46 سوره. این ما عقل محمدی صلوات الله علیه و آله را این قلب مقدس حضرت میدونیم. قلب جای عشق است، اما عقل پیامبر که جدا از یه عقل نداریم یه عشق. چرا قبول دارم که عرفا گاهی منظور اونم عرض کردم انگار همینجا عقل جزئی مرد را بدنام کرد. عقل جزئی را عرفا نفع میکنن. عقل جزئی که هم یعنی این که مواظب باشیم آقا دلار کم نشه زیاد نشه ما ضرر نکنیم، اینا بفرمایید اینا در سیر یک انسان متعالی هیچ جایی نداره. یعنی داشته باشید که عقل جزئی مزاحم است. ابو یادم نیست کدوماشونه، ظاهرا معروف کرخیه، خیلی هم حرفش خوبه، جا اینجا نیست که کامل بحث کنم. میگه که از طریق ربع الخالی، یعنی صحرای سوزان بیابانی که میره به طرف مکه، حرکت کردم به طرف مکه. بعد دیدم یه شیطون میام میگه آخه چطوری از ایران میری؟ چی میخوری؟ چی کار میکنی؟ چی جای خطرناک؟ گفتم خدا این شیطون چرا نمیذاره بریم؟ من که آخه میدونه خودش که داره چی کار میکنه، بنا نیست ما این کارو بکنیم، ولی اونا میدونن چه کار میکنه. یه متوجه شدم دیدم یه دینار تو جیبم هست، انداختم و رفتم، کار حل شد. ببینید گاهی این ذهن، این که این دیناره بالاخره کار ازش میاد، شیطون میگه خب این کمه، ولی وقتی گفت خدا کار ازش میاد، خب آقا این که رفت دیگه یه جور دیگه میشه زندگی بناش امیرالمومنین فهمه شما نمیخوام مثل ما باشید، حالا تا بلا تشبیه. اما عرضم اینجا بوده که گاهی عقل جزئیه برای اهل سلوک خیلی حجاب بزرگی است. اینجاست که میگه که عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. این منظور همون عقل جزئی است و واقعا هم کار ازش میاد. امروز دنیای مدرنیته امیدش برای اینکه ما را به طرف خودش بکشه و از مکتب حضرت امام جدا کنه به چیه؟ به عقل جزئیمون. یعنی اینه که گفت آره عقل جزئی کار ازش میاد، اما به شرطی که عشق محمدی صلوات الله علیه و آله نباشه. بله، حالا این بحث رو جمعش کنیم ببینیم میتونیم خوب دقت جمع میشه انشاءالله. این ها همه خبر از آن میدهد که مسیر زندگی هر کس باید به عشقی ختم شود که آن عشق، عشق به انسان کامل است. شاهدش رو شما به حمدالله در زیارت آل یاسین دارید. به حمدالله این زیارت خیلی کمک به آدم میکنه که چرا شما تو این زیارت به حرکات امام سلام میده. ببینین میگون السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو وقتی میشینی. این چه نشستنیست که شما باید درش همه حقیقت رو ببینی. سلام بر تو وقتی که بلند میشی تقوم. اگه بفهمید که پشت این حرکت یک قلب نورانی خوابیده است و همونطور که از حرکات عاشق متوجه عشقش میشی از اینا منتقل بشین به اون، حقیقت گیر میارید. سخت دمست، اما به نظرم میتونم بابش رو باب کنم. خب دقت کنید همین حرفا باید یه جوری جمع بشه. شما دوباره براتون سوال پیش میاد، ممکن است هم بیان بیرون به ما میگن آقا چطوری؟ خب این دیگه ما را حالمون رو میگیری، بناشد همینجا حل کنید. ببینید شما الان نشسته وصلید، بحثش تو بحث معاد که شد، امام رضا میفرمان همین حالا که اینجا نشستین، همین حالا تو اون عالی ترین مقام آدم وصلید. متذکر میخوای، متذکرتون کسی است که مجسمه بالفعل اون وصله. نباید هی کار بشه. وقت ببینید چه قوقایی میکنن بعضیا با این زیارت آل یاسین، میتونن به جای به ادامه ببینیم. باز شما در اونجا میگیم که چی؟ السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادتهی جملات. سلام بر تو ای کسی که حجت خدا، حجت یعنی راه رجوع به خدا، نمیگم حجت، راه رجوع به خدا، حجت یعنی دلیل. بعد ادامهش نیست که و دلیل ارادتهی یعنی نمایش اراده او. اگه شما همچه اعتقادی نداشته باشین سلامتون بیجاست. اگه شما نرسیده باشین به اینکه قلب مبارک اهل البیت آیت و مشیت الله ظرف اراده خداست، بس شما حالا از افق شخصیت خودتون، حضرت امام که ظاهر نشدن وقتی زیارت آل یاسین میخونین، از افق شخصیت خودتون رجوع میکنین به اون حقیقت فضیلت و تقوا و ارتباط برقرار میکنین. بعد این ارتباط چون که صورت غیبی دارد و شما با این سلام خودتون رو آماده کردین، صورت خیالیه پیدا میشه. صورت خیالیه فضیلت و تقوا یا صورت خیالیه صرفا نشستن و بلند شدن به خودتون مربوط است. اون شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را دیدین، حالا این ببینین شما آنی منتقل میشین. یه دیگه بیچارا میگن خب نه چه قدی بلندی داره ماشاءالله، یه دقیقه که از این رفقا آقای ما سفر حج، خدا قسمت همه من بازم بکنه، شما و ما محروم نشیم. بعد اومد گفت که تو اتاق نشسته، گفت دیدی که چادر کعبه را ورداشتن عوض کردن؟ گفت میگم کعبه چادر داشت، من اصلا نرفتم چادر، اصلا نمیدونست که این کعبه، خب اخی که نرده اون چادر کعبه رو ببینه، این اون قلبش منتقل میشه. مگه ندارین در روایت که اگه نگاه کنید به کعبه منتقل میشین به بیت المعمور؟ این رفته اون نگاه کنه بیت المعمور از این منظر ببینه. شما تو این زیارت دور وقتی سلام میدین به نشستن و ایستادن حضرت، منتقل میشین به اون جمالی که این نشستن و برخواستن حقیقتش اون جماله است. روش بمونید، متن ادامه میدم. این کلمات بعد از اون دا یک نوع معاشقه و معانست با حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و یک نوع جهت دادن به محبتی است که جان هر انسانی نیاز به آن دارد. اینا نکته است. آری پس حرف این بود که این جمله رو چند بار تکرار کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، حرف این بود که نه عشق به غیر خدا عشق است و نه عشق به خدا بدون واسطه ممکن و دستیافتنی است. بر اساس چنین فرهنگی است که در زیارت امام معصوم عرضه می‌دارید. یعنی خدا رو شکر ما اینا رو داریم. یعنی شما میرین در خط این روایت، این زیارت امام صادق خوندن با که در مقابل جدشون، جدشون هم که ندیدن که از نظر شکل و شمایل، ببین چطوری حرف میزنن، میگن اللهم انی اتقرب الیک به حب به، خدایا من به حب اینا، اولا کلی میبینن، به قول استاد سقراط میگه به جایی میرسی که دیگه صورتهای جزئی رو در سیر عشقت نمیبینی، اصلا جز نمیبینی، حقیقت کلی میبینی. اینجا شما دارید زیارت میرین، زیارت یعنی ملاقات، یعنی دیدن. حالا حضرت صادق امام رضا را رفتن میبینن، یا حالا عذر میخوام، من این زیارته که گفتم این زیارت امام رضاست، از طریق تقلید یعنی گرفتن زیارت امام صادق و شکل دادن برای امام رضا، ولی هر در صورت حرفی نیست، سیره سیره امام صادق است برای اجدادشون. شما در این سیر میگون که سلام بر شما، سلام به کسی میگوییم که رو بدون چسته، میگون سلام اللهم انی اتقرب الیک به حب به، خدایا من از طریق حب به اینا به تو نزدیک میشم و به ولایته، اتولا آخرهم به ما تولیت و اولهم. یعنی تو این رجوع و محبت و عشق اول و آخر نمیبینم، یک حقیقت میبینم. اینا میگن رجوع از فضیلت به حقیقت. ببینید شما فضیلت و تقوا رو در سیره امام میبینید، اون وقت اتقرب به کی؟ به خدا. رجوع از فضیلت و تقوا به حقیقت. ما میخوایم بگم در حب اهل البیت یه همچی حالتی به وجود میاد که انعکاسی از سیره انسانهای معصوم در ما ایجاد میشه و منتقل میشیم در منظر این سیره به حقیقت این سیره. حقیقت اهل البیت خداست. پروردگارا به حقیقت اهل البیت محبت و معرفت به خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان.